خبر.
تجهیز 63 آمبولانس برای ورود به ناوگان پزشکی. محمد زالی مدیر عامل ایران خودرو دیزل افزود با توجه به شیوع بیماری کرونا و نیاز وزارت بهداشت به آمبولانس، 63 آمبولانس در گمرک باقی مانده بود که با همکاری وزارت سمت، گمرک و وزارت بهداشت این آمبولانس ها ترخیص شد. وی با اشاره به اینکه آماده سازی این آمبولانس ها در دستور کار ما قرار گرفت ادامه داد: آماده سازی این آمبولانس ها 28 روز زمان میبرد، اما با همکاری و بسیج نیروهای خود در مدت 5 روز این آمبولانس ها با استانداردهای مناسب آماده می شود. مدیر عامل ایران خودرو دیزل افزود: حتی نیروهای ما در روزهای تعطیل هم سر کار آمدند تا هرچه سریعتر این ماشین ها آماده شود و گوشه ای از همکاری صنعت در مبارزه با کرونا را نشان دهد. شبکه رادیویی اقتصاد.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشه، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنن.
کالای ایرانی.
به نام خدا و سلام. کالای ایرانی 17 اسفند ماه رو میشنوید. سلام به غیرت و غرور تو ایرانی، سلام به خون ایرانی که در رگ‌های توست، سلام به روح بزرگ تو ایرانی عزیز که قلبت برای میهن می‌تپد. یکی از وظایف پدرها و مادرها ذائقه سازی در بچه هاست. اگر از بچگی با آب و تاب از ایرانی بودن یک کالا تعریف کنیم و به خرید کالای ایرانی افتخار کنیم و در مقابل خرید کالای خارجی رو مذموم بدونیم، ذائقه مصرفی بچه هامون رو با این جملاتمون شکل خواهیم داد. اگه موقع خرید روی ایرانی بودن کالا حساسیت به خرج بدیم، بچه هامون خواه‌ناخواه با این حساسیت بزرگ میشن و از همون بچگی به کالای ایرانی به عنوان یک شیء با ارزش نگاه میکنن و با آغوش باز از اون استقبال میکنن. برنامه کالای ایرانی رو میشنوید زنده و مستقیم از رادیو اقتصاد از این لحظه انشاءالله تا ساعت 11:55. لطفاً با ما همراه باشید. دنیای امروز دنیای سرعت و سهولت و کیفیته. نیازهای مختلف از جمله خرید کردن، نیازهای خدماتی، تفریحی، فرهنگی، آموزشی و حتی سلامتی دارن به کمک نرم افزارهای مختلف که بعضن توی گوشیهای تلفن شخصی افراد وجود داره مرتفع میشن. طبیعیه که توی این دنیای بزرگ هر ملت و کشوری نیازهای بومی خودشون رو دارن و نیاز دارن که رافع این نیازهاشون هم رنگ و بوی فرهنگ و فکر مملکت خودشو داشته باشه. همین موضوع راه رو برای قد علم کردن شرکت‌های طراحی نرم‌افزارهای ایرانی هموار کرده. امروز میخواییم درباره این بخش مهم تولید در کشور عزیزمون با هم صحبت کنیم. شما هم اگر نظری دارید در خصوص تولید یک نرم افزار، ایده ای دارید یا حتی تجربه ای دارید، میتونید با ما در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه 30036 37 و شماره تلفن 22652525 برنامه کالای ایرانی از رادیو اقتصاد در خدمت شماست. اما بریم سراغ بخش اول برنامه که به همت بهارک عرفان هاشمی تهیه شده.
ایده ها به فناوری های آنلاین تبدیل میشن و استارتاپ های جدید ساخته میشن که مخلوطی از هنر دیداری و بصری به همراه دانش پیاده سازی نرم افزار هستند. برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید دائما به روز بود و با دانش جدید آشنا. زمانی یک سیستم کارا خلق میشه که تیمی متشکل از تخصص های مختلف فناوری کنار هم و برای انجام هدف واحد تلاش کنن. شرکت ها و برند ها از اهمیت استفاده از فناوری های آنلاین مثل نرم افزارهای تحت وب، حسابداری آنلاین، مدیریت کسب و کار، مدیریت ارتباط با مشتری و CRM، باشگاه مشتریان، طراحی وبسایت و ساخت فروشگاه‌های اینترنتی و ساخت و طراحی اپلیکیشن‌های موبایل، دیجیتال مارکتینگ آگاهن و همیشه بهترین‌ها رو می‌خوان. مشتریان مختلف شیوه کار و نیازهای مختلفی دارند. ممکنه نوع کسب و کار یک مشتری به حدی منحصر به فرد یا پیچیده باشه که نرم افزار مناسبی برای پاسخ به نیازهای اون در بازار موجود نباشه و یا نرم افزارهای موجود فقط بخشی از نیازهای مشتری رو تامین کنن. طبیعیه که شرکت‌ها، سازمان‌ها، اشخاص و عوامل مختلف نیاز به نرم افزارهای شخصی و اختصاصی تو حیطه مورد نیاز خودشون دارن. برای رفع این مشکل نرم افزار باید بر اساس تحلیل و نیازسنجی اختصاصی مشتری طراحی و پیاده سازی بشه تا بتونه تمام نیازهای مشتری رو پاسخگو باشه. مهندسین این بخش با استفاده از جدیدترین و کارآمدترین ابزارهای برنامه نویسی روز دنیا همیشه در حال ایجاد خلاقیت و نوآوری در راستای تولید محصولات رقابتی با هم با قیمت پایین و کیفیت بالا هستند.
ممنونم از این که با ما همراه هستید. اینجا کالای ایرانی هست. عرض کردم خدمتون که دو خط ارتباطی ما با شما سامانه پیام کوتاه 30036 37 و شماره تلفن 22652525 در اختیارتونه. خب عرض کردم خدمتون که امروز میخواییم از تولید نرم افزار با شما صحبت کنیم. دیگه در این دنیای پر از تکنولوژی با این سرعت چشمگیری که داریم حرکت میکنیم به سمت پیشرفت، در کشور عزیز ما هم از این قاعده مستثنا نیست و باید همگام و همقدم با این پیشرفت و تکنولوژی ما هم قدم برداریم و خدا رو شکر که به لحاظ ضریب هوشی و خلاقیت جوانان عزیز ما واقعا چیزی کم ندارن برای اینکه بتونن توی این عرصه حرفایی برای گفتن داشته باشن. آقای وکیلزاده، طراح نرم افزار، یکی از عزیزان پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای فرشاد وکیلزاده سلام عرض میکنم خدمتون، روز شما بخیر.
خانم اکتاری سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه کالای ایرانی شبکه رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم.
طراح نرم افزار هستم، مدیر یکی از فروشگاه اینترنتی هستم که با دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجلس.
بسیار عالی، برای من نوشتن طراح نرم افزار بهش خیلی خوشحالیم و چقدر خوب که از تجربه شما و در واقع تخصصتون هم میتونیم استفاده کنیم برای پرسیدن این سوالات که الان زمینه یک کار در کشور ما چقدر فراهم هست، چقدر ما پیشرفت کردیم. حالا قبل از اینکه وارد این مباحث بشیم، من ازتون خواهش میکنم فرایند تولید یک نرم افزار رو برای ما توضیح بفرمایید.
ببینید، برای تولید هر نرم افزار فاز اول اینه که بتونیم ببینیم که برای پاسخگویی به چه نیازی اون نرم افزار داره تهیه میشه.
بله،
مثلا شما فرض کنید یه بانک میخواد یه نرم افزاری داشته باشه که کلیه فرایندهای مربوط به سپرده‌گذاری، پرداخت تسهیلات و اقدامات مختلفی که تو بانک داره انجام میشه رو تولید کنه.
بله.
خب قطعاً ما حتی اگرم این نرم افزار بخوایم وارد کنیم با توجه به قوانین مثلا بانکداری کشورهای اروپایی کشورهای دیگه با ایران متفاوته، این نرم افزار باید بومی بشه که ما نیاز داریم که اون نرم افزار رو بگیریم روش یه سری فرآیند انجام بدیم و بر اساس قوانین و آیین‌نامه های داخلی که داریم اونو منطبق کنیم با نیازهای داخلیمون. یعنی چه ما نرم افزار رو بخوایم از ابتدا اونو تولید کنیم، کد بزنیم تولیدش کنیم، چه بخوایم اونو وارد کنیم و روش تغییراتی اعمال کنیم، اولین فاز اینه که ما دقیقاً بدونیم چه نیازی رو قراره اون نرم افزار پاسخ بده.
بله.
بر اساس نیازهایی که طراحی میشه، حالا میتونه تو سیستم بانکداری باشه، تو سیستم بیمه باشه، میتونه یه فروشگاه اینترنتی باشه. شما حتی تو بحث فروشگاه‌های اینترنتی که حالا به طور خاص هست، این نیست که لزوماً هر پلتفرمی که توی کشورهای غربی داره کار میکنه دقیقاً تناسب داشته باشه با ساختار اقتصادی کشور ما.
درسته.
از نظر مثلا خود بازار ایران ممکنه نحوه عملکردش متفاوت با بازار کشورهای اروپایی باشه. در نتیجه کسی که میخواد یا توی کسب و کارهای اینترنتی به طور خاص مثلا وارد بشه، نباید به اینم بیاد یه دونه نرم افزار خارجی رو بگه اوکی من همینو میام اینجا پیاده میکنم. نیاز به تغییر داره و فرآیندهای اونو بر اساس اون نیازهای داخلی اصلاح کنه. حالا میایم یه سری ایده و مواردی رو میخوایم به اون نرم افزار به اون پلتفرممون اضافه کنیم، قطعا اونجا میشه اون بحث تولید نرم افزاره که میتونن اون برنامه‌نویسایی که در داخل کشور داریم و واقعا تو سال اخیر خیلی این بخش نسبت به گذشته تقویت شده، میتونن بر اساس اون ایده اقتصادی اون دید تجاری که طراحی شده اون نرم افزار بیان پیاده کنن. فرایند پیاده سازی هم به این شکلی که شما ایده اولی از نظر بیزینس و فرآیندها رو تعریف میکنید، تیم برنامه نویس اونها رو پیاده میکنن، بعد باگای اون گرفته میشه، اون باگا هم میتونه باگای نرم افزاری و فنی باشه هم باگای فرآیندهای بیزینسیش باشه، به مرور زمان اون نرم افزار کامل میشه، میتونه پاسخگوی نیاز افراد.
بسیار هم خوب. آقای وکیل زاده، حالا ما معمولاً توی کشورمون به صورت عامیانه عرض میکنم، نه تخصصی، وقتی صحبت از فرایند تولید یک نرم افزار میشه، ما معمولاً مثلا فقط برنامه نویس ها رو میشناسیم یا فکر میکنیم که مثلا یک برنامه نویس یک نرم افزار رو تولید میکنه. در این فرایند تولید چه تخصص هایی و چه نیروهایی به کار گرفته میشه تا یک نرم افزار کارآمد و طبق حالا فرمایش خودتون بومی و راهگشا در کشورمون تولید بشه؟
توضیحات ابتدای برنامه خودتون عرض کردید که واقعا یه تیم باید باشن.
بله.
برنامه نویس صرفا میاد از نظر فنی اون مواردی رو که ازش درخواست شده رو سعی میکنن، چون خودمون جام تیم میخواد، نه کسی که رو دیتابیس کار میکنن، کسایی که برنامه نویسی میکنن با زبانهای مختلف، یعنی خود تیم برنامه نویسی تخصصهای مختلفی درونش نیاز هست، ولی اون تیم برنامه نویسی دانش اقتصادی رو ممکنه با شکل اولیه نداشته باشن، در جریان پروسه های اقتصادی و در جریان پروسه های بیزینسی قرار میگیرن، ولی لزوماً ممکنه اون دانش رو نداشته باشن و نیازی هم نداشته باشن. پس ما یه تیم بیزینسی میخوایم، یه تیمی که کسب و کارا رو بشناسن، یه تیمی که فرآیندها رو تعریف کنن قبل از اینکه پیاده سازی بشه. یعنی شما قبل از اینکه بگید به برنامه‌نویستون بیاید این فرآیندها رو پیاده سازی کنید، باید تمام اینا قبل از پیاده سازی طریق تیم‌هایی که میان فرآیندها رو چک میکنن بررسی بشه. چون شما وقتی یه کدنویسی انجام میشه و میره زیر بار اون سیستم و شروع میکنه کار کردن، اگر ببینید یه فرآیندی رو اشتباه مثلا طراحی کردید، با خیلی هزینه بالایی واسه شما خواهد داشت تا بتونید دوباره همه اون کدا رو بریزید دور، دوباره بیاید فرآیندهای جدید رو طراحی کنید. یعنی حتی یه پیچ تولیدی باید انجام بشه که اینو تیمایی که لزوما برنامه‌نویس هستن اونا رو انجام نمیدن. شما خیلی مواقع از تیم حقوقی داشته باشید. آیا ما این کاری که داریم انجام میدیم از نظر حقوقی مشکلاتی داره یا نداره؟ تیم طراحی از طریق مثلا حالا بهش UI اینترفیستون رو میخواید درست کنید، از نظر تجربه مشتری میایید اون نرم افزار رو بررسی میکنید، آیا این نرم افزاری که من نظر فنی همه فرآیندهاشو بررسی کردم و درست هست، آیا یه مشتری یا یه کاربری که میخواد با اون کار کنه به راحتی میتونه با اون کار کنه، ارتباط برقرار کنه؟ خود میشه یه تخصص دیگه که باز میاد در کنار اون تیم فنی و لزوما برنامه نویس نیست، اون فرد از تخصصهای مختلفیه که در کنار هم جمع میشن تا بتونن یه نرم افزار کاربردی منطبق بر نیازهای افراد به صورت کاربرپسند، جوری که کاربر راحت بتونه با اون کار کنه و نیازاشو پاسخ بده و به شکل ساده. به این مهمترین بخش نرم افزار اینه که همه پیچیدگی‌ها رو به نحوی تو پشت خودش هندل کنه که در نهایت کاربری که میخواد از اون استفاده کنه به سادگی بتونیم با ما ارتباط برقرار کنیم.
و اصلا فکر میکنم یکی از هدفش هم در دنیای امروز و بحث شهروندهای الکترونیک که در تمام دنیا مطرحه و ما هم بسیار بر روی اون تمرکز داریم همینه که بتونه سهولت در کار رو و هزینه ها رو انشالله برای شهروندانمون به دنبال داشته باشه.
آیتم دیگه‌اش که خیلی مهم شده اصلا فرآیند این مکانیزه کردن تو سیستم سنتی که همه چی به صورت دستی انجام میشه ناکارآمدی سیستم به شدت بالاست.
بله.
وقتی شما میاد فرآیند هاتون رو مکانیزه میکنید، حتی میخوام بگم که تو فرآیندهای کسب و کارهای که حتی در حال حاضر به شکل سنتی کار میکنن، تو اون حالا پشت صحنه شون بک آفیسشون یا مجموعه که این فرآیند رو اگر بتونن مکانیزه کنن بهره وری رو به شدت میتونن ارتقا بدن، اون افزایش بهره وری منجر به کاهش هزینه ها میشه و در نتیجه میتونن محصولات رو با قیمت پایین تری به دست مصرف کننده برسونن که هم منجر به افزایش سهم بازار خودشون میشه و هم میتونن مصرف کننده توی وسط از اون کاهش قیمت ها و یا افزایش کیفیت که به وجود میاد بهره مند بشه.
تولید یک نرم افزار های وکیل زاده حالا به دلیل عدم استفاده از ابزار حالا یا انرژی که قابل لمس نیست خیلی فرایند پیچیده ای هست و شاید چون نمیشه به چشم این همه فعالیت و تخصص هم رو طور که شما توضیح دادید دید شاید خیلی ملموس نباشه برای جامعه عادی ما. از این رو تولید اون آیا راحته یا کار پیچیده و دشواریه؟ و سوال بعدیم که مکمل همین سوال هست این هست از منظرتون که ما الان توی چه مرحله ای از تولید نرم افزارهای داخلی هستیم؟ آیا خودمون میتونیم نیاز کشورمون رو برآورده کنیم؟
ببینید از نظر اینکه فرآیندها چقدر پیچیده است و چه تیم‌هایی لازمه خود این بقولی کار سختی و این ما متاسفانه یه خلایی که داریم فارغ التحصیلان دانشگاهی مثل حالا چه تو بخش برنامه‌نویسی چه تو بخش‌های دیگه با نیازهای بازاری مقدار فاصله دارن.
بله.
ما یه کمبود نیروی انسانی رو داریم. حالا شما فرض کنید که اون نیروی انسانی مستعد و توانمند کسی که داره تجربه کاری هست رو بتونید در کنار هم هماهنگ کنید و اوکی کنید و یعنی بتونید با هم یه تیم کاملا تشکیل بدن، تازه اون فراینده تا بخواد به یه محصول رسه فوق العاده زمان بره. واسه همین همیشه یه باور اشتباه راجع به کسب و کارهای اینترنتی وجود داره. همه فکر میکنن که اوکی ما یه دونه فروشگاه رو میندازیم به راحتی شروع میکنیم کار کردن، واسه چی بریم مثلا یه فروشگاه اجاره کنیم مثلا تو بازار آفلاین مثلا ما 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون اجاره بدیم، یه فروشگاه اینترنتی خیلی راحت تره. من میخوام بهتون بگم شما چند برابر یه هزینه یه فروشگاه سنتی فقط هزینه توی برنامه نویسی رد بکنید.
درسته.
حتی تو فروشگاه بزرگی میگم چندین ده ها یا صدها برابر هزینه دارید میکنید که از نظر نرم افزاری بتونه اون نیازمند بتونه پاسخگوی نیازهای افراد باشه. یعنی یه پروسه دائمیه، یعنی جوری نیست که شما یه نرم افزار را بندازید و بگید تموم شد این انتهای خط و ما کارمون تموم شده است. تیم نرم افزاری، تیم توسعه و تیم‌های پشتیبانی مجموعه هستن که مدام در حال فعالیت هستن تا یه نرم افزار که در قالب یه پلتفرم تا در قالب یه کسب و کار یه نرم افزار به فرض حساب داری بتونه پاسخگوی نیازهای افراد باشه.
البته از اون طرف ماجرا هم آقای وکیل زاده باید نگاه کنیم که میشه هم در واقع اگر این تیم طبق فرمایش شما دقیق درست و علمی جلو بره و این سرمایه گذاری و حمایت و هدایت چه فکری چه مالی باشه منتج به اتفاقهای خیلی خوب باشه، کما این که در سراسر دنیا اینطوره.
قطعاً همینه و نمونه موفق کسب و کارن شما رو 10 تا بزرگترین برندهای دنیا رو که بررسی کنید میان همه کسایی هستن که تو حوزه اینترنت تو حوزه نرم افزار دارن فعالیت میکنن و این نشون دهنده اینه که مثلا ما ناگزیر هستیم که به این بخش حرکت کنیم و این بخش بهره وری رو بالا میبره و این بخش منتفع میکنه هم مصرف کننده رو هم تولید کننده و کل زنجیره تولید رو.
بسیار
قطعا به این سمت میریم و در پاسخ اون سوالی که فرض ما در چه وضعیتی هستیم به این ما فارغ از هم از بحث تحریم ها که باعث شده خیلی دسترسی کمی به حالا نرم افزار بین المللی داشته باشیم یا مجبور باشیم به اشکال مختلف اونا رو در اختیار بگیریم، مستعد و به تو مستعد هستیم تو این حوزه به طور بالقوه تواناییشو داریم هرچند به طور کامل بالفعل نشده این و تو حوزه های مختلف ما تونستیم نیازهای کشور برآورده کنیم ولی فوق العاده جای کار زیادی هست و ما میتونیم تو این حوزه ورود کنیم. حوزه ارزش افزوده خیلی بالایی داره و تو تمام حوزه میتونه به اقتصاد کشور کمک کنه و آینده تو این حوزه است. ما باید از اون وابستگی که الان کشور به نفت داره به سرمایه فروشی داره سرمایه که متعلق به نسل‌های آینده است تو حوزه هایی که واقعا ما دیگه از فکر و اندیشه که داره تولید میشه میتونه کشور کسب درآمد کنه چه تو بحث تولید داخلی حتی چه برای بحث صادرات. متاسفانه بحث تحریم‌ها یه مقدار روی این بحث تاثیر منفی داشته که اشاره با تدبیری که مسئولین میکنن بتونن مدیریت کنن و به نحوی از این شرایط خارج
بشن. انشاءالله. خیلی ممنونم آقای وکیل زاده. روی خط ارتباطی ما باقی بمونید لطفاً. یه بخش گزارشی بشنویم بعد برمیگردیم در ادامه باز هم با شما گفتگو
کنیم. خواهش می‌کنم.
خیابان ولیعصر، بازار کامپیوتر رضا، بوس و فروش انواع سخت‌افزار و نرم‌افزار، نرم‌افزار ایرانی، کالا ایرانی امروز. سلام خدمت همین شما شنوندگان عزیز و سلام خدمت شما، روزتون بخیر.
سلام، خسته نباشید، روز شما هم بخیر.
زنده باشید، متشکرم. همه این نرم‌افزارهایی که جعبه‌هاشون پشت سر شما هستن ایرانیان یا خارجی هست؟
معمولا این نرم افزارها همشون تولید شرکت های خارجیه، منتها توی شرکت ایرانی پخش میشه فقط، ولی منتها همه نرم افزارها اکثرشون حداقل 99% بر شرکت های خارجیه.
بسیار خوب، تشکر میکنم. همین گوشه شروع کنیم. نرم افزار میزونی دانشجویان مکانیک، چی داره که ما خودمون تولید نمیتونیم بکنیمش؟ همه نقطه هم که داریم.
اینا یه سری نرم افزارهایی برای تولید مثلا طراحی ماشین یا طراحی قطعات داخلی و کارهای کلا مکانیکه دیگه، که کلا برای طراحی اینا که شرکت‌های خارجی اینا رو طراحی کرده یا تولید کرده که بشه ازشون استفاده کرد، مثلا یه قطعه ماشین تولید کنی یا بتونی یه ماشین طراحی کنی باش و چیزای دیگه، قطعات دیگه.
نرم افزاری که الان پشت سر شما هست نشه طراحی نقوش اسلامی، با توجه به نامش شدم فکر میکنی که باید ایرانی باشه، درسته؟
این نقوش اسلامی یه سری طرحات اینا رو همه رو حالا میتونه مثلا چند تا افراد ایرانی، مثلا چند تا جوان ایرانی یا خارجی تولید کرده باشه این طرحا رو، تا حالا داخل این مجموعه گذاشتم، ولی در کل کلن طراحیش میشه گفت اکثرشون برای شرکت های خارجیه یا جمع‌آوری شده سایت های خارجیه که اینا ورداشتن داخل یه مجمع نرم‌افزار گذاشتن به اسم نقوش اسلامی، دارن پخشش میکنن. میتونه برای یه جوان ایرانی هم باشه که طراحیش کرده.
یعنی یک مثال تلاش جوانان ایرانی با ترکیب دانش خارجی.
بله بله.
نرم‌افزاری اینجا دارید که بتونیم بگیم حداقل بخش اعظمش تفکر و تلاش ایرانی بوده؟
والا نرم افزاره که اینجا هست اکثرشون نه، میشه گفت بیشتری هاشون همه تولید شرکت های خارجیه. اگر هم چیز ایرانی باشه مثلا در حد طراحی فونت یا یه سری فارسی نویس ها.
در این اتفاق میفته ما این همه نخبه داریم، این همه دانشجو داریم که بلدن، کار بلدن، یعنی حمایت نمیشه ازشون یا به صرفه نیست در کشور تولید بشه؟
والا چون توی ایران اکثر نرم افزارا همه قفل شکستن و مثلا یکی بیاد توی ایران یه نرم افزاری طراحی کنه اصلا براش صرف نداره، چون یه هفته دیگه قفل اونو میشکنن و این بخواد اون نرم افزار رو بفروشه قفل شکستش هستش، اکثرا میرن از اون استفاده میکنن. پس یه کسی نمیاد کلی وقت بذاره یه نرم افزار طراحی بکنه توی ایران که بخوام میان قفلشو بشکنن و راحت ازش استفاده بکنن. اگر اینجوری نباشه مثلا اگه تو ایران پیگیری بشه اینا که یه نرم افزار رو نذارن قفل شکسته بشه یا بشه ازش رایگان استفاده کرد، از اصلا جوانای ما خیلی نرم افزار خوبه که بتونن طراحی کنن و تولید کنن و ازش درآمد داشته باشن، چون واقعا درآمدی ندارن با این وضعیت.
بسیار خوب، خیلی از توضیحاتتون متشکرم. انشالله که بفروشید.
خواهش میکنم، خسته نباشید.
زنده باشید، متشکرم.
خیلی متشکرم. شنونده برنامه کالای ایرانی هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. بحث ما تولید نرم افزار هست. بس گفتگو میکنم با جناب آقای فرشاد وکیلزاده. آقای وکیلزاده، این بخش گزارش رو به اتفاق شنیدیم، نظر شما رو هم بشنویم.
گزارش خیلی خوب بود. دو تا نکته داشت که خیلی مهمه که منجر به این میشه که تولید نرم افزار بشه، که شما نرم افزار بخواید تولید کنید و عرضه کنید خیلی تو ایران موفق نشه. یکی بحث کپی رایت.
بله.
که شما محصولی رو که شما محصولات خارجی، نرم افزاری که در کشورهای اروپایی، آمریکایی تولید شده به راحتی اینجا میتونم بهتون بگم به صورت رایگان در اختیار دارید، در صورتی که اگر تو کشورهای دیگه بخواید اینا رو استفاده کنید بعد یه هزینه بالایی برای اون انجام بدید. آیتم دوم اینه که حتی نرم افزار کسی تو داخل ایران بخواد تولید کنه، خب قطعا اون نرم افزار همونجوری که اون دوست عزیزمون اعلام کردن اگر به راحتی بخواد هک بشه، بخواد ترکش رو داشته باشن و بتونن اونا استفاده کنن، دیگه کسی باید اون هزینه پرداخت نمی‌کنه.
بله.
می فرض کنید من یه کاربر ایرانی هستم که به یه نرم افزار خارجی دسترسی دارم به صورت رایگان، در صورتی که خارج از کشور اون رایگان وجود نداره، و در این حال میخوام یه نرم افزار ایرانی پول بدم بخرم. خب قطعا من نمیام بخرم. اگر بخوام نرم افزار ایرانی استفاده کنم، باز اون نرم افزار شما تو اینترنت بگردید ممکنه مثلا ترک شده شما بتونید پیدا کنید که راحت رایگان از اون استفاده کنید. در نتیجه اون تیم نرم افزاری ایرانی نمیتونه درآمدزا باشه که بتونه اون ساپورت کنه. و یه نکته خیلی مهم تو نرم افزاری که مدام داره توسعه پیدا میکنه، مثلا به فرض میگم یه نرم افزار مثل آفیس، شما ورد و اکسل چه دیگه الان جزو سیستم روتینی که همه دارن استفاده میکنن، یه تیم نرم افزاری مثلا 20 ساله اینو داره توسعه میده و تو کل دنیا نتونسته مثلا بتونه بازار رو بیاد دستون بگیره، خب تولید کننده داخلی هم نمیتونه بیاد رقیب اون بشه.
درسته.
یعنی در این حال که مشکل اقتصادی که در افتتاح خدمتتون عرض کردم وجود داره و باعث میشه اصلا کسی علاقه ای به خرید نرم افزار نداشته باشه، در زمانی که رایگان و به راحتی شما میگه یه دونه مجموعه خریداری میکنید، الان مجموعه هستن توی بازار که کل نرم افزارهای دنیا رو جمع کردن یه جا بهتون مثلا میدن به فرض 100,000 تومان، یعنی مثلا بخوای قیمت دلارش رو کنید مثلا میشه 10 دلار. خب تو دنیا هم که اتفاقی اصلا شدنی نیست. اون مجموعه اگه شما بخواید تو دنیا تهیه کنید مثلا بعد اون شما 10,000 دلار هزینه میکردید تا بتونید بگیرید. خب همین باعث میشه که بخش نرم افزار از این بابت نتونه توسعه پیدا کنه. ولی توی کسب و کارها، مثلا شما تو کسب و کارهای اینترنتی، چون کسب و کارهای اینترنتی هر چند بر اساس نرم افزار، بر اساس برنامه‌ریزی که از بحثه ازشون هم تکنولوژی هست دارن توسعه پیدا میکنن، دلیلش اینه که نمیخوان اون نرم افزار رو بفروشن. شما فروشگاه اینترنتی خودمون رو راه اندازی کردیم، دلیلش این نبود که نرم افزار تولید فروشگاه اینترنتی عرضه کنیم به بازار. ما از طریق اون نرم افزار، از طریق اون پلتفرم داریم یه کسب و کاری رو انجام میدیم. خب باعث میشه کسب و کارهای اینترنتی از این رونق بگیرن به طور نسبی، ولی اون تیکه که شما یه نرم افزاری رو تولید میکنید و بخواید عرضه کنید خیلی موفق نباشه. هرچند بهتون بگم مثلا تو همین نرم افزارهای بخشای حسابداری مالی، بخشای مدیریت ارتباط مشتری، همون CRM، مجموعه‌ای که دارن خدمات میدن علارت نبود کپی رایت برای بحثای پشتیبانی و بروزرسانی و مواردی که میتونن استراتژی داشته باشن که چجوری اینو ساپورت کنن، جلوی این کپی رایت رو میتونن بگیرن و به راحتی نرم افزارشون رو عرضه کنن، پشتیبانی کنن، درآمد داشته باشن و مجموعه بزرگی الان شکل گرفته که دارن این خدمات رو ارائه میدن. پس یه مشکل دیگه هم که واسه تامش اشاره کنم، نبود سرمایه‌گذاری خیلی خوب و قوی در حوزه‌ای هست که نیازمند سرمایه‌گذاری که بتونه اون نیاز بازار تو اون بخش خاص رو پاسخ بده. خب یه مثال دیگه تکمیلی خدمتتون عرض کنم، به همون مجموعه آفیس خیلی از شرکت‌های بزرگ دنیا نیومدن دوباره برن ورد و اکسل تولید کنن، ولی اومدن نرم افزارهای تولید کردن که کمک کننده باشه به همون ورد و اکسل و نیازهای تخصصی تری رو پاسخ بده که ورد و اکسل رو خودشون ندارن مثلا.
آقای وکیلزاده، حالا به بحث سرمایه گذاری هم شما اشاره فرمودید و اینکه حالا خیلی اشتیاقی وجود نداره، سرمایه گذاری توی این بخش بر چه اساسیه و این مشکلات باید چه اتفاقی بیفته که مرتفع بشه؟
ببینید سرمایه گذاری متاسفانه ما یه ساختار اقتصاد کشان ساختار تورمی داره.
بله.
و یه دیدگاه سنتی، شما وقتی سرمایه گذاری که تو حوزه‌های مختلف داره انجام میشه، بازدهی های خیلی بالا، شما مثلا یه ملک میخرید سال بعد مثلا میگید 70%، 80%، 100% رفته، چرا باید یه جو حوزه هایی که یه مقدار ریسکی هست سرمایه گذاری تو اونها بلند مدت هست و بعد از اون تازه بتونید تو بازار وارد چیز رقابت کنید بخواید سرمایه گذاری رو ادامه بدید؟ خب افراد ترجیح میدن که حوزه هایی که خیلی راحت تر در دسترس تر هست اونا رو انتخاب میکنن و بازدهی میگیرن، در صورتی که خب میگم این دیدگاه کوتاه مدتیه که با ساختار اقتصادی کشور افراد به این سمت سوق میده متاسفانه.
و ما توی این زمینه خیلی نیاز به اطلاع رسانی و فرهنگ سازی داریم، یعنی یه بخش داستان در واقع فعالیت های شما و بر بچه های خوب حالا تولید یک نرم افزاره و همه جوانانی که من واقعا یقین دارم خیلی ها عرض بنده رو تایید میکنن که پتانسیلش در جوانان ما وجود داره، اما به قول شما بازارش نیست، فرهنگش نیست و خب طبیعتا نمیشه تو این زمینه سرمایه گذاری کرد.
ما جمعیت جوان زیادی داریم، جمعیت فارغ التحصیل های دانشگاه های خوب داریم، ما از ساختار آموزشون به نظر من حالا به عنوان کارشناس کوچیک ما از ساختار آموزشی باید اصلاح کنیم، از نظر ساختار اقتصادی نیاز به یه سری اصلاحات داریم، باید بستر به شکلی فراهم کنیم که از این جریان خروشان به درستی استفاده کنیم. شما اون بارونی هم